زمانی که صحبت از کاریزما میشه، کاریزمای یک معلم سه سطح داره. سطح اول از ظاهری ترین و خارجی ترین لایه که قابل رؤیت برای هر شخصیه، یعنی دقیقاً اولین پل ارتباطی که یک شخص، حالا این شخصی که داریم میگیم اینجا منظور ما یک معلمه، وقتی که در برابر دیگران قرار میگیره، این میشه اولین پل ارتباطی برای اینکه بتونه فرکانس‌های جذابیتش رو به مخاطبش انتقال بده. و اون هیچ چیزی نیست به غیر از ظاهر معلم. یعنی یک معلم زمانی که میگیم کاریزما داره یا نه، اولین لایه کاریزماش ظاهرش میشه. حالا این ظاهر وقتی داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی شما اول مهر رو تصور بکنید. اول مهر زمانی که میرید سر کلاس و هیچکس شما رو هنوز نمیشناسه، یا به عنوان مثال شما در مدرسه هستید، یه معلم تازه واردی میاد توی دفتر و اول مهر شما تازه دارید میبینیدش. اولین پول ارتباطی و اولین فرکانس های ارتباطی که بین شما و ایشون برقرار میشه از طریق ظاهرشه. یعنی هنوز لب باز نکرده صحبتی بکنه، شما از طریق ظاهرش، نوع پوششش، مدل ایستادنش، حرکات زبان بدنش، حالت صورتش، خیلی چیزا رو میتونید برداشت بکنید و یک پیش زمینه و یک شناختی رو تقریبا میتونید ازش داشته باشید. حالا وقتی که ما صحبت میکنیم از خارجی ترین و اولین لایه کاریزمای یک معلم، ظاهر رو که میگیم، دو تا بعد رو در نظر میگیریم. اول از همه لباس و ظاهره و دوم حضور فیزیکیه. حالا این لباس و ظاهری رو که داریم میگیم، خود لباس یک وجه جدا داره و ظاهر هم جداگان است. حضور فیزیکی هم بستگی به طریقه قرار گرفتن ما در اون جمع یا در برابر یک مخاطب داره و اون حالتی که کلن مقابل رؤیت هستیم در اون وضعیت. حالا این لباس و ظاهر رو وقتی داریم ازش صحبت میکنیم، خود لباس و ظاهر ما چهار تا بُعد داره. اولین چیزی رو که اینجا میبینید بهش میگیم آرکیتایپ، بهداشت فیزیکی، کیف زیبایی و لبخند. آرکیتایپ یک مفهومیه که هر جامعه‌ای برای اقشار متفاوتش یک آرکیتایپی رو در نظر میگیره. زمانی که صحبت از آرکیتایپ یک پرستار میشه، یعنی من وقتی میگم پرستار، اولین چیزی که در ذهن ما خطور میکنه، یعنی به ذهن ما خطور میکنه و تصویری که از پرستار میشینه در ذهن ما، یه خانمیه با روپوش سفید که حالا یه گوشی هم تو گردنش داره و حالا یه همون کلن با همین دم و دستگاهی که توی بیمارستان است. وقتی که صحبت میشه از آرکیتایپ یک هنرمند یا صحبت میشه از آرکیتایپ دانشجوهای هنر دانشگاه تهران، هممون احتمالاً یه سری دانشجوهای ژولید پولیده، لباسایی که یه مقدار متفاوت تره، ممکنه با یه سیگار، عینکایی که فرمهای مختلف داره، یک همچین چهره هایی توی ذهنمون میاد. آرکیتایپ یعنی پوشش مشخص شده برای هر کدوم از اقشاری که وجود داره. پزشک یه آرکیتایپ داره، مهندس ها معمولا یه آرکیتایپ دارن. این آرکیتایپی که داریم میگیم فقط همون لباس نیست، یعنی یه سری حرکات، یک سری رفتارهای دیگر رو هم پوشش میده. آرکیتایپ معلم ها هم مشخصه، یعنی یکی از چیزهایی که به کاریزمای یک معلم، به کاریزمای ظاهری یک معلم کمک میکنه، رعایت آرکیتایپ معلمیه. آرکیتایپ معلم، وقتی ما میگیم معلم، اولین چیزی که در ذهن ما میشینه، چه معلمای زمان خودمون، چه معلمای آینده، چه معلمای زمان حال رو که داریم تصور میکنیم، یک مانتو شلوار رسمی و مقنعه است. یعنی اولین چیزی که در ذهن ما میشینه از آرکیتایپ، شاید مقنعه خیلی فراتر از لباس فرم در ذهن ما میشینه. تا بوده و نبوده، ما همیشه معلم ها رو با مقنعه دیدیم. حالا یه سری مقنعه های چونه دار بود، مقنعه های نقاب دار بود زمان های گذشته، الان معمولا یه مقدار راحت تره، حالا مقنعه های کم رنگی تر شده و یه مقدار متنوع تر شده. اما همین آرکیتایپ خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در کاریزمای ظاهر ما. شما یک معلمی رو تصور بکنید که هر چقدر هم قدر قدرتمند و کار درست باشه، اما زمانی که شما در مدرسه میبینیدش، آرکیتایپ معلمی یا فرمت معلمی رو رعایت نمیکنه. ما در بعضی از مدارس حالا ما بازدید میریم یا این ور اون ور میبینیم، توی جلسه توی دوره ای خیلی از معلم ها هستن، کارشون واقعا خوبه، اما شاید یکی از دلایلی که یه مقدار کاریزمای کمی دارن رعایت نکردن آرکیتایپشونه، یعنی ظاهرشون رو رعایت نمیکنن. حالا ما اصلا کاری نداریم به این که آزادی و روشنفکری و این داستان رو اصلا کاری به کارش نداریم. به هر حال هر جامعه یک سری قوانین رو برای اقشار متفاوتش مشخص میکنه. شما در کشورهای پیشرفته در آموزش که حالا دموکراسی بیشتر، آزادی بیشتری دارن، حتی پوشش لباس‌های اونها هم برای معلم‌ها یه مقدار تعریف شده است. یعنی معلم لباس خارج از عرف نمی‌پوشه بره مدرسه. مثلا توی فنلاندی که حالا حرف اول رو در آموزش داره میزنه، اکثر معلم‌هاش یه بلوز شلوار راحت تنشون بود، یا اگر پیراهن هم پوشیده بودن، پیراهن‌ها تقریبا یا روی زانو بود یا زیر زانو، و باز با جوراب پوشیده بودن. حالا اون جوراب رو خب به خاطر سرمای اونجاست، ولی کلن هدف اینه. یعنی میخوام این رو بگم که حتی در همون جایی که کسی کاری به پوشششون نداره و آزاد و رها میتونن هر مدلی که بخوان بپوشن، باز هم معلم هاشون یک لباس و یک چارچوب مشخص شده براشون در نظر گرفته شده بود. حالا این داستان رو میخوایم به این ختمش بکنیم. ما معلم هایی که آرکیتایپ یا فرمت معلمی رو رعایت نمی کنن، یه مقدار کاریزمای ظاهریشون رو میارن پایین. شما معلمی رو تصور بکنید که اول مهر میبینیدش، حالا یک مانتو شلوار رسمی پوشیده، یه مقنعه مرتب، یک آرایش آراسته کم و در حد عرفی رو بر چهره داره، کفش اداری خوشگلی پوشیده، عطر خوبی زده. یه معلم دیگر رو هم حالا در نظر بگیرید که یه مانتوی جلوباز پوشیده. ما اینا رو دیدیم که من دارم میگم، بدون شک خودتون هم دیدید، مانتوی جلوباز پوشیده، یک مانتوی پوشیده که 3-4 وجب از زانو بالاتره، یعنی مثلا خیلی شا... حالا 2 وجب میگیم، 2 وجب از زانو بالاتر، مانتوی پوشیده که آستین حریر داره. خب به هر حال تمام اینها یک مقدار باعث میشه که اون وجهه معلمی کم رنگ بشه، و همین باعث میشه که جذابیتش از در وجهه شخصیت معلمی در برابر مخاطب کمتر بشه. چه بسا که همین معلم ممکنه از نظر بار علمی، شیوه های تدریس خیلی قدرتر از اون معلمی باشه که آرکیتایپ و ظاهر معلمی رو رعایت کرد. این آرکیتایپ. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه در اینکه یک معلم کاریزمای خوبی داشته باشه، کاریزمای ظاهری خوبی داشته باشه، رعایت کردن بهداشت فیزیکیه. این بهداشت فیزیکی وقتی ازش صحبت میکنیم منظور چیه؟ خواب، غذا، رسیدگی به بهداشت دهان و دندان و ورزش کردن و اینجور چیزاست. حالا اینها خب یک سری مطالب کاملا بدیهیه، یعنی اینجا نیازی نیست من الان بخوام از ورزش کردن، غذا چی بخوریم، کی بخوابیم، کی نخوابیم، اینها رو بخوام صحبت کنم. اما در کل میخوام اینو بگم، با توجه به مدل شغلی ما و ارتباطی که ما با اقشار متفاوت داریم، گروه های سنی مختلف، ما مثلا میگیم که با بچه های ابتدایی کار میکنیم، اما ما به اسم با بچه های ابتدایی کار میکنیم، ما با چندین قشر در ارتباطیم. یه گروه سنی بچه ها هستن، یه گروه سنی اولیا رو داریم، بعد یک تیپ متفاوت همکارانمون رو داریم، یه تیپ متفاوت از اون کارشناس مسئول کسایی که توی اداره دارن کار میکنن، تمام اینها رو ما داریم. بنابراین واقعا کار ما کار راحتی نیست از نظر ارتباطی. حالا اون سر و کله زدن با دانش آموز بماند، جلب کردن توجه این اقشاری هم که باهاشون روبرو میشیم بماند. بنابراین یک معلم برای حفظ سلامت جسم و روانش نیاز داره یه سری کارا رو انجام بده، ورزش کنه، خوب بخوره، خوب بخوابه، سالم بخوره، دور همی داشته باشه، مهمونی داشته باشه، به علایقش برسه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این کارا رو انجام نده و صرفا بخواد خودش رو وقف کلاسش و مطالب حاشیه‌ای کلاس و مدرسه کنه، خیلی سریع تحلیل میره و خیلی چیزی نمیگذره که انرژی براش نمیمونه و نمیتونه اونجوری که باید و شاید خودشو نشون بده. بنابراین زمانی که یک معلم تحلیل بره و انرژی لازم رو برای ادامه کارش نداشته باشه، خب اعتماد به نفسش میاد پایین، باورش نسبت به خودش و به کارش میاد پایین و تمام اینها باعث چی میشه؟ باعث میشه که در چیزی که داره از خودش نشون میده یه مقدار کم لطفی وجود داشته باشه و کاریزمای ظاهرش زیر سوال بره. یکی دیگه از ابعادی که ما در لباس و ظاهر معلم ها بهش اشاره میکنیم کیف زیباییه. حدوداً یک سال پیشه یه ویدیوی وایرال شده بود توی اینستاگرام که چند تا از معلم، حالا این معلم بلاگر معلم ها بودن، کیفشون رو باز میکردن و از این کیف یک عالمه ورق و خودکار و نمیدونم کتاب و این داستان ها میریخ بیرون و بعد هم میگفتن این کیف معلمه، کیف معلم پر از ورق است. من خودم یه لحظه گفتم خدایا کیف من که هیچ وقت اینجوری نیست، پر از ورقه نیست. همکاران خودم رو هم که میبینم، ما کیفامون هیچ وقت اینجوری نیست که همیشه یه عالم برگه بریزیم و بعد برسیم خونه پریشون باشیم و این برگه ها رو ولو کنیم این ور اون ور، نه اصلا همچین چیزی نیست. بعضی وقتا خود ماها ریشه به تیشه خودمون میزنیم، یعنی یه بلایی رو خودمون به سر خودمون میاریم که اگر که بخوایم یه کار دیگه رو انجام بدیم، بنا به عرفی که در خیلی از گروه‌های شغلی و اجتماعی داره انجام میشه، بگن خب شما چون معلمید این کار رو نکنید. چرا مثلا ما باید بیایم یک چیز رو، ما همه برگه تصحیح میکنیم، ما هممون تکلیف ها رو نگاه میکنیم، اما دیگه چرا اینقدر باید بولدش کنیم و بزرگش بکنیم؟ من همون لحظه اومدم، اتفاقا اگر اشتباه نکنم استوری هم حتی گذاشتم توی اینستاگرام و یه مقاله هم نوشتم و با بچه های دانشگاه فرهنگیان هم حتی اینو در میون گذاشتم. گفتم من زمانی که صحبت از کیف یک معلم میشه، همیشه میگم کیف معلم با توجه به اینکه با قشر حساسی از جامعه در ارتباط، ما با بچه ها در ارتباطیم، بچه ها اولین چیزی رو که به چشمشون میاد زیبایی معلمشونه. حالا این زیبایی وقتی صحبت ازش میشه، زیبایی یک مدل منظور نیست، زیبایی یعنی یک چهره که یه مقدار رنگ رو داشته باشه. بنابراین کیف یک معلم باید یک کیف زیبایی درش باشه. حالا این کیف زیبایی چیه؟ من اتفاقا اگر که شاید شما هم دیده باشید، کیفمو باز کردم، عکس گرفتم و گذاشتم تو فضای مجازی، گفتم این کیف منه، تو کیف من چیه؟ یه عطر کوچولوئه. توی کیف من یک رژ لب اداریه که یک رنگ عرف داره. تو کیف من یک کرم مرطوب کننده دسته. توی کیف من یه نخ و سوزنی. توی کیف من واکس بود، یعنی یه دونه واکس از این بسته بندی کوچولوها که تو کیف جا میشه، یه دونه از اینها بود. گفتم ما باید اینها رو رواج بدیم، اینها میشه کیف زیبایی. خب همینها باعث میشه که من وقتی میرم سر کلاس، از صبح که ما میریم تا تایمی که هستیم و داریم تدریس میکنیم، هر چقدر هم کلاس ما دانش آموز محور باشه، آیا ما صحبت نمیکنیم؟ آیا ما دونه 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 یا گروهی با بچه ها صحبت نمیکنیم؟ کار نمیکنیم؟ فعالیت نمیکنیم؟ انرژی نمیذاریم؟ و همه اینها باعث میشه که یه مقدار رنگ رو از چهره آدم بره. من تو تایمی که توی مدرسه هستم، چندین بار ممکنه برم دستمو بشورم، پس نیازه که من یک کرم مرطوب کننده توی دستم دارم، توی کیفم داشته باشم. نیازه که اگر رنگ و روی من رفت، یه لحظه آینه رو باز کنم، یه رژ کم رنگی بخوام به لبم بزنم. همین هاست که ما اینقدر بعضی وقتا از خودمون زدیم و باعث میشه که اگر که یک معلمی رو یه جایی مثلا توی یک باشگاه ببینن، یا یه جایی اگر که توی یه مهمونی یا یه عروسی جایی ببینن، میگن اصلا بهت نمیاد معلم باشی. چرا؟ چون ما یک بعد دیگه‌مون رو مدام در حال پررنگ کردنش بودیم. یکی دیگه از چیزهایی که روی کاریزمای ظاهری یک معلم تأثیر گذاره لبخنده. یک داستانی وجود داره که همیشه، یعنی یک باور اشتباه وجود داره، که همیشه میگن اگر میخوای چهرت زیبا باشه و در دلها نفوذ کنی و با همه ارتباط برقرار کنی، همیشه یه لبخند رو لبت باشه. یک باور بسیار اشتباه و منسوخیه که هنوز که هنوز خیلی ها دارن روی این باور مانور میدن. حالا این به کجا برمیگرده؟ داستان از این قراره. اگر اشتباه نکنم سال 1936 یا 66 اگر اشتباه نکنم، دقیقا حالا تاریخ رو یادم نیست، زمانی که آقای دیل کارنگی میاد یک کتابی رو در مورد آداب دوستیابی مینویسه، توی اون کتاب میاد اشاره به این موضوع میکنه که کسایی که همیشه لبخند رو لبشونه آدمای نافذی هستن، با نفوذن و خیلی راحت تو دل بقیه میشینن. بعد از این داستانی که آقای کارنگی مینویسه، هرچی شاگرد و مرشد و از این دانشجوها و اینجور چیزا داشتن، میان هر تریبون رو پیدا میکنن، هر محفلی رو پیدا میکنن، هر جایی رو پیدا میکنن، روی همین صحبت آقای دیل کارنگی مانور میدن، میگن یعنی آدمایی موفقن، آدمایی حلقه اجتماعی و دایره ارتباطاتشون بزرگتر، نفوذ بیشتری دارن، که مدام در حال لبخند زدن باشن. میگذره و ما وارد هزاره بعدی میشیم. محققا و حالا این جامعه شناسا و روانشناسا میان بررسی میکنن، میگن با توجه به پیچیدگی که مردم الان دارن، دیگه واقعا لبخند زدن و اینکه همیشه یک لبخند گشاده روی لبت باشه کارساز نیست و باید روند کار رو تغییر داد. بررسی میکنن، یه سری کارهای تحقیقاتی انجام میدن و توی این کارهای تحقیقاتی میان چیکار میکنن؟ میان اول از همه چند تا از این خانومای تاثیرگذار در سیاست، جامعه و کسایی که حالا خانومایی که تاجرای بزرگی بودن، رئیس جمهور بودن، مثلا اینکه مارگرت تاچر، صدر اعظم آلمان، و مثلا تمام اینها رو میارن جمع‌آوری میکنن و یک کار تحقیقاتی روی کاریزمای ظاهری اینها انجام میدن. و جالبه تمام این خانوم ها، حالا هر کدوم یه سری چیز جداگانه داشتن، اما تمام اینها به یک نکته مشترک اشاره میکنن. همه اینها میگن که ما برای نفوذ و کسب اعتبار و جذابیت بیشتر لبخندمون رو همه جا خرج نمیکنیم. لبخند ما سلاح معتبر و با نفوذ ماست. بنابراین ما میدونیم کی، کجا و چطوری این لبخند رو روی لبمون بشونیم که زمانی که میخندیم با لبخند ما دنیا بخنده. و این میشه راز مشترک جذابیت تمام این خانومایی که نقش پررنگی در جامعه و سیاست و تجارت و اینجور چیزها داشتن. خب حالا میان میگن چی؟ میگن که شما از همین ترفنده لبخند که الان دیگه میگن این لبخند اصلا جالب نیست همیشه رو لبت باشه، قشنگ نیست که اگر که من توی مدرسه همینجوری راه میرم یه لبخندی رو لبم باشه، حالا چه ملیح باشه چه گشاده باشه. میگن معلمی کاریزمای ظاهر داره که بلد باشه لبخندش رو شخصی سازی بکنه. یعنی چی لبخند شخصی سازی شده؟ یعنی این که من یاد بگیرم زمانی که میخوام اولا که لبخندم رو مدیریت بکنم، همیشه رو لب آدم نباشه. حالا اینو بگم بعد یک داستانی رو تعریف کنم. میگن معلم باید یاد بگیره این لبخند رو مدیریت بکنه و اگر قرار باشه که لبخندش رو شخصی سازی بکنه، اول از همه به اون دانش آموزی که میخواد لبخند بزنه یک ارتباط چشمی باهاش برقرار کنه، اول نگاه کنه به دانش آموزش و بعد بهش لبخند بزنه. حالا این دو تا حالت داره. اول از همه اینه که هم لبخند معلم برای اون معتبر میشه و یک هدیه ارزشمند برای دانش آموز، و دوم این که دانش آموز میگه خانم من برای من داره لبخند میزنه و این لبخند در دید دانش آموز بسیار ارزشمند و گرانبهاست. حالا یه زمانی پیش میاد که ما توی کلاس و اینها خب میخندیم، نمیدونم با لبخند یه چیزی رو تعریف میکنیم، اینها که دیگه استثناءاته، اما منظور اینه که که الان در کتاب‌های آقای برایان تریسی هم حتی بهش اشاره کرده بود، اینکه باید لبخند رو دیگه مدیریت کرد. لبخند دیگه یک سلاح معتبره که باید هر از گاهی تو رو لبت بیاری. این قشنگی نداره که مدام روی لبت باشه و باعث میشه که کاریزما و جذابیت تو کم بشه. یه زمانی میگفتن زیاد میشه، الان میگن کم بشه. من چند وقت پیش پرواز داشتم برمیگشتم از تهران، برمیگشتم خونه. توی پرواز زمانی که سوار شدم یکی از مهماندارا بود، حالا خب چهره زیبایی هم داشت. از زمانی که من حالا سوار شدم گفتم سلام، این بنده خدا انگار بهش گفته بودن، تمام مدت یک لبخند کاملا گشاده روی لب این بود و هر کی میومد خب این یه لبخنده میگم خیلی گشاده هم داشت و سلام میکرد و بعد موقع پذیرایی باز این لبخند همینجور رو لبش بود. موقعی که صداش میزدن این میرفت میومد، این لبخند گشاده همچنان روی لبش بود و من اون لحظه متوجه شدم که واقعا چقدر این، اگر این لبخند به این شدت روی لبش نبود، من فکر میکنم جذابیت شخصیتی و چهرش خیلی بیشتر نمایان میشد. با اینکه میگم چهره خوشگلی هم داشت، ولی اگه این لبخند نبود احتمالا خیلی زیباتر و جذابتر هم هنوز در چشم ها مینشست. بنابراین باید یاد بگیریم که این لباس و ظاهرمون رو با آرکیتایپمون، بهداشت فیزیکیمون و کیف زیبایی و لبخندمون مدیریت کنیم. همین چهارتا کمک میکنه که اولین لایه و اولین پل ارتباطی ما با مخاطبمون و دریافت فرکانس های جذابیت ما از سمت مخاطبمون به خوبی و به صورت بهینه گذاشته بشه.